بسم الله الرحمن الرحیم. درس استاد یاسین صفحه 282.
ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأدرك بنا اليوم وظهوره وقيامه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. وبين الإخوة سلام علیکم ورحمت الله مرزایی بفهمید آقای حمیدی هم که فرمودید رفته شهرستان داده؟
برد
شما نیاد این شما آقای سوهیلی هم که هستن یه لحظه رفتن دوتا هم که فرمودید همون پردیسانی ها هستن احسن آقای صابری مدتیه نیست هستن زنده خدا بکنم از رفقا شماره ایشون کسی اگه داره و روزای بعد یه زنگ قبل کلاس بهش بزنه خواب نمونه از فردا های عبداللهی را هم نخواهیم داشته
حالا ساعت دو میخواهیم
بله خیلی دیر میخواهیم نه
واقعا نمیشه شعرهای نشد
نه خیلی هست انشاءالله
من میرام بازم تو باقی
مجردی کنم با بربرم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم شیخ فرموده بودن که ما نمیتوانیم استدلال به آیه شریف نفر رو بپذیریم و وجه اینکه این استدلال رو ناتمام میدونیم چیه؟ این است که آقا این آیه شریفه به لحاظ اینکه چه زمانی و با چه شرایطی باید اون منذرین بر حذر بشن در مقام بیان نیست که شما بخوای اطلاقی ازش بگیرید. بله یا الله سلام علیکم و صبری ان شاء الله. واقعا چقدر زود نزاوت کردیم. صبری. صبری. الله خوب الحمدلله. حتی بحث این که خلاصه ارزم خدمتون کلن آره رفته باشین و اینا هم واقعا عافیت بده انشاءالله سلامتی بده انشاءالله این قضیه زود قضاوت کردن بند خدای زنگ زده بوده پیتزایی که براش پیتزا بیارن بعد پیتزایی میاد پیتزا رو تحویل بده و اینا بعد بچه میبینه نوجوانه میبینه که معلمشونه آقای معلم شمایی یادت چقدر با ما سرکوف میزدی که هیچی نمیشه ببین ما الان چه خونه و خلاصه دم و تشکیلاتی داریم شما به چه روزی افتادی داریم اونم پیتزا جا به جا میکنی معلم خونه رو میبینه اونا بالا شهر آره واقعا من متاسفانه همیشه مشکل داشتم زود قضاوت میکردم آره راست میگم بعد برمیگردم میگه الان هم زود قضاوت کردی، من اینجا سرایی دارم. من خب عرضم به خدمتون که این پس در مقام بیان نبودن از این حیث نکته بود که مرحوم شیخ فرمودن ما به همین جهت آیه شریفه رو قابل استدلال نمیدونیم. آقا این که اینها با چه شرایطی برحضر بشن تو این فضا نیست، آیه آیه تو کدوم فضاست؟ این که شما آقایونی که میرید نفر میکنید باید تفقه کنید، انذار کنید، خطاب آیه به ایناست. چرا یه عده‌ای نمیرن نفر کنن، تفقه کنن و انذار کنن که بعد وقتی که مثلا حالا برگشتن بلکه قومشون چی بشن، مثلا برحضر بشن؟ اصلا روی خطاب با اونا نیست، اون قومه نیست. الان حالا اینکه اون قوم با چه شرایطی بخواد برحضر بشه، با چه شرایطی قبول کنه، اون عرضم به خدمتون ممکنه به هر حال یک شرایطی باشه، مثلا بیان در فرضی که علم حاصل بشود، نه مطلقا، حتی اگر زن مثلا حاصل بشه. خب این لب فرمایش مرحوم شیخ که حالا جلوتر مرحوم شیخ باز یه نکات دیگه‌ای در مورد این قضیه میگه، اینکه مخاطب اونا نیستن، مخاطب اینا هستن که در بالای عرضم بود، و اینکه در مقام بیان نیست از این حیث و اینا، اینا رو توی قسمت حالا مثلا بله اول اشکال نمیگه، بعضی از این زوایاشو جلوتر میگه. خب علیه حال این وجه اول برای اینکه ما استدلال به آیه رو نپذیریم. وجه دوم بله،
از اون اشکال اول میشه بگیم آیه فقط اصل و اساس وجوب قبول رو بگیم، ولی این شرط رو که نمیدونم
بله همین بله
اصل آیه منصرف داره فقط، یعنی کار برادر بگیم که کار اصلا به وجوب قبول نداره،
همین نکتهش همینه دیگه. نکته ببینید، ما نه، ما اون چیزو از بین نبردیم، اون ادله اونا رو که آقا به هر حال لعلهم لعله منسلخ از ترجی که مستلزم جهل است و پس مطلوبیت میرسونه و اینا رو ما از بین نبردیم هنوز، ولی خب میگیم باشه وجوب استفاده میشه قبول، اما اطلاقی نداره. این بیانم. بیان دوم چیه؟ بیان دوم این است که آقا نه تنها اطلاق نداره و ما نمیدونیم آیا مطلقا میخواد بگه حذر واجبه یا نه، اینو نمیتونیم احراز کنیم، بلکه چه بسا بشه عمرشو احراز و استظهار کرد که اطلاق نداره و فقط در خصوص حصول علمه که میگه شما لازمه واجبه بر حذر باشید. اینکه واجبه بر حذر باشید نه تنها ظهور در اطلاق نداره، بلکه ظهور در چی داره؟ تقیید فرض حصول علم. خب این حالا اصل مدعا دلیلش چی عرض میکنیم؟ یه اصلانی هن نتفقه الواجب لیس الا معرفه تل امور الواقعیه من الدین فل انذار الواجب و انذار به هاز الامور الواقعیه المتفقه فیها فل حذر لا یجب الا عقب الانذار به ها. ببینید ایشون میفرماید که خاصیت، حالا بعداً مرحوم شیخ یه سری تنظیرهایی میکنه این مطلب رو بیشتر جا میندازه، یه خاصیت انذار به یک سری امور واقعیه همینه که آقا وقتی که مثلا به شما میگن آقا به فلان چیز شما برو انذار کن، خب یه امر واقعیه، یه واقعیتیه که به اینا گفتن شما اینو انذارش کنید بهش. خب وقتی که میاد انذار میکنه، این واقعیت مادامی که بر اون طرف مقابل محرز نشه مقبول واقع نمیفته. این یه امریه که من حالا چه بحث اعتقادات باشه، چه بحث چه باشه احکام باشه، به هر حال وقتی که طرف اومده من اینو میگه و من همجوری که حجت پیدا نمیکنم، طبیعیست که برای من چی حاصل باید بشه؟ باید علم حاصل بشه. وقتی که به یه واقعیتی دارن خبر میدن، برای من باید علم حاصل بشه. هر جای دیگه هم همینا، به یه طرف بگن آقا تو باید اظهار کنی واقعیت رو، کتمان نکنی، خب حالا اون طرف مقابل قبول کنه یا نکنه اون طرف مقابل بستگی داره دیگه، بستگی داره که براش مهرز بشه تو راست میگی یا نه. مثلا بگن ای مثلا فرض کنید اهل کتاب شما نشانه های پیامبر صلی الله علیه و سلم را کتمان نکنید، که تو کتب خودتون هم اومده که چه اوصافی داره، اوصاف رو وقتی که تطبیق دادید با این شخص برای چی دارید کتمان میکنید؟ شما هم بگید، به بقیه بگید، اونا هم بفهمن که بله واقعا پیامبر این آقاست. خب بر اونا داره چی رو واجب میکنه؟ اظهار رو، یا بفرمایید بر اونا چی رو حرام میکنه؟ کتمان را. این کتمان نکنید، ابراز کنید، اظهار کنید. ولی بقیه چطور؟ حالا بقیه که دارن اینا رو میشنون از اهل کتاب، فرض کنید اونا اظهار کردن، بر بقیه واجبه در هر صورت قبول کنن؟ نه آقا، بحث پیامبری پیامبره، باید به یقین برسن. درسته های رضایی؟ برای بقیه کی لازم میشه بپذیرن؟ وقتی که علم پیدا بکنن. مثل این مسئله اعتقادیه، مثل نبوت، مثل امامت، که قبلا هم توی روایاتی که به همین آیه استشهاد میکرد کرارن دیدیم که برای مسئله امامت بهش استشهاد شده. لذا اینها باعث میشود که، و امثال این گونه موارد باعث میشود که ما اصلا بفهمیم که بله این فقط همون فرض احراز واجب میشه این حذر. پس میفهمد که فاذا لم یعرف المنذر بالفتح ان الانذار هل وقع بالامور الدینیه الواقعیه او بغیرها، یعنی بغیر واقعیه، خطئن، حالا یا خطئن یا حتی نه، ممکنه یه نفر تعمدن هم بیاد بخواد به انحراف بکشونه، مثلا یا آدم ناتویی هم هست ممکنه بخواد منحرف کنه بقیه را، او تعمدن من المنذر بالکسر. اینجا لم یجب الحذر حین ازن، یعنی وقتی که لم یعرف، طرف نمیدونه چجوریه، آیا واقعا امر واقعیت داره اینی که داره میگه یا واقعیت نداره. خب حالا اینجا ممکنه شما بگید آقا حتی اگرم طرف محرزم نشه براش، این عرضم به خدمتون ممکنه بر حذر باشه تو حتی فرض شک، نه بفهمید حتی تو فرض شک هم آقا میگه فلان چیز آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که حرامه، از این به بعد دیگه نباید بخوری، این براش احراز نشده ولی اجتناب میکنه، بر حذر میشه با اینکه احرازم نکردم. یا شایدم راست بگه، از کجا معلوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، از کجا معلوم؟ شاید هم راست بگه. اینه چه میفرمایید جناب مرحوم شیخ؟ این جاها، این جور جاها، همچنان که مرحوم آخوندم تو کفایه فرمودن، این جور جاها این حذر، این احتضار، حذر این و احتضار با دارزال، این واجب نیست، حسنه، الاحتیاط و حسنان علا کل ها. ما در مورد چه حذری الان داشتیم بحث میکردیم؟ حذری که واجبه، یه همچین احتضاری بر حذر شدنی که این آقا در فرض شک و شبهه دارد، با وجود چی؟ با وجود قبح قابل بلا بیان که عقل هر عاقلی میگه، با وجود قبح قابل بلا بیان که عقلش میگه، خب پس وجوبی نداره، لازم نیست، چون برای من محرز نشده آقا رسول الله یه همچین چیزی فرموده باشه و این حرام باشه، من خودم همجوری احتیاطاً اینو میذارم کنار. این دیگه حذر واجب نیست، حذر مندوب مستحب راجحه. ما بحثمون بر سر اون حذر چیز واجب است. فن حذر وجوب الحذر فی ما اذا علم المنذر صدق المنذر فی انذاره بالاحکام الواقعیه فهو نظیر قول القائل اخبر فلانن به اوامری لعله یمتثلها، آقا فلانی رو به اوامر دستورات من خبر بده، مثلا آقای زید برو به عبد من بگو که یه همچین کارایی بکنه، یه همچین دستوراتی رو من دارم امروز باید انجام بده. خب این زید میره به اون عبد میگه، خب این لعله یمتثلها، اگه برای اون عبد احراز بشه که زید آدم راستگویی هست و فلان و اینا، امتثال میکنه دیگه طبیعتا، تو اینا رو بهش برو بگو بلکه قبول کنه از تو و مثلا امتثال کنه. بفرمایید آقای حسینی.
احکام واقعیه
احکام واقعیه
احکام اصل همین قیمتی رفت معلوم چیه این احکام باقیه؟
احکامی که در واقعیت هستی
در واقعیت هستی این هستی احکامی که ما
در لوح محفوظ یه سری احکامی واقعیاتی هست، حالا یا احکام یا اعتقادیات که حالا حکم هم نیستن، یه سری امور واقعی هستن مثل وجود معاد مثلا این چیزا.
حالا ما
یه احکام
در
ظاهر
مثلا
جدید
کنیم ثابت میشه در ما، یعنی شما این احکام واقعی نمیشه
در ظاهر اگه بگیم حجتا؟ نه در ظاهر حجتا یعنی چی؟ یعنی حتی اگه احراز نشده باشه دیگه در ظاهر منظورتون اینه؟
نه اگه احراز آره احراز
در ظاهر دیگه ظاهر اگه
اگه
همین که میگید ظاهر یعنی طرف محرز نشده براش، محرز نشده با این حال بهش بگیم آقا قبول کن، نه نفرمه این خودش معونه میخواد، دلیل میخواد. اگر یه همچی دلیل خاصی نباشه که حتی تو فرض شک هم تو چکار کن؟ قبول کن. با اینکه احراز نکردی صدق اون منذر رو مخبر رو بازم قبول کن. این معونه میخواد. بلا همجوری بگم بگن آقا تو آقای منذر برو یه همچیزی رو خبر بده بلکه فلانی مثلا پند بگیره و دست از این کارش برداره مثلا. خب حالا این آقا وظیفه داره الان بره خبر بده انذار کنه، اما اون آقا پند میگیره یا نمیگیره؟ خب اون طبیعتاً کی متعظ میشه از وعظ این منذر؟ وقتی که حرفای او رو تصدیق کنه، صدق حرفای او را بهش برسه، نه تصدیق ظاهری یا تعبدی یا نه واقعا بفهمه و این آقا راست میگه، موقع متعظ میشه. خب فهاز الهی هم مرحوم شیخ حالا یه چند تا تنظیر دیگه هم میکنه، حالا یه تنظیرش که همین اخبر فلانن بود، جمله عرفی مرحوم شیخ گفت گرچه صاحب اوثق میخواد بفرماید که این قیاس مع الفارق هست و تنظیرهای بعدی رو هم صاحب اوثق میگه اینا قیاس مع الفارق هستن، ولی نه درسته، فرمایش مرحوم شیخ درسته و هیچ کدوم اینا تنظیر و قیاس مع الفارق نیست. فهذه الآیه نظیر ما ورد من الامر به نقل روایات. آقا فرض کنید که مثلا امر بشه به اینکه روایات رو نقل کنید برای بعدی ها، مثلا مثل اون فرمایش حضرت که میفهمد اکتب بنویس روایات ما اهل بیت رو بنویس و بث علمک فی اخوانک و اینا رو بین برادرات نشر بده. اینا رو بفرمایید، خب اینا رو به اونا هم بگو پخش کنیم. خب حالا اون برادرها اونا چی؟ اونا لازم مطلقا اخذ کنن به این روایات که این آقا نوشته و داره خبر بهشون میده؟ نه، بلکه برای اونا کی لازم اخذ کنن؟ وقتی احراز کنن اینا فرمایشات امام معصوم. آقا لغویت پیش نمیاد به اینا بگن که آقا شما بنویسید و پخش کنید، بعد به اونا بگن که آقا نه شما حالا قبول نکردیدم نکردی؟ یه ما لغویت وقتی پیش میاد که برای اونها مطلقا لازم نباشه قبول کنن، ولی اگر نه فل جمله با بعضی از شرایط برای اونها لازم باشه قبول کنن این که مشکل نداره که، لغویت نداره که. فهذه الآیه نظیر ما ورد من الامر به نقل روایات فان المقصود من هذا الكلام ليس الا وجوب العمل بالامور الواقعیه لا وجوب تصدیقهی فی ما یحکی ولو لم یعلم مطابقت حول الواقع
نقل.
بله بله نقل بله. نه اینکه بخواد تعبدن بگه باید تصدیق کنی این ناقل روایات را در اون چیزی که داره حکایت میکنه، ولو لم یعلم اون منقول الیه یا ولو لم یعلم، حالا به شکل مجرور بخونی هم میشه، ولو لم یعلم مطابقته یا ولو لم یعلم اون منقول الی مطابقت تهول الواقع، نه این تو این فضا نیست. ولا یعد هازا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنی الصادر من المخاطب فی الامر الکذایی. ولا یعد یعنی چی؟ لا یعد هازا یعنی مضمون این آیه، اینو نمیشه ضابط و دلیلی حساب کرد تو مسئله، یه ضابطه‌ای و یه دلیلی بیاریم برای مسئله چی؟ اینکه بگیم واجب است عمل به خبر ظنی که صادر بشود از مخاطب. مخاطب اینجا منظور کیه تو آیه؟ منذرین. منذرین بگیم، این منذرین که عرض کردم مخاطب اصلی تو آیه اونا هم دیگه، بگیم آقا اینها باید خبر ظنیشون، خبر ظنی که صادر میشه ازشون تصدیق بشه در امر کذایی، حالا در هر امری بوده، در هر مسئله‌ای، امر کذایی هر مسئله‌ای، نه خیلی همچین ضابطه ای از این آیه شریفه استفاده نمیشه. یعنی خلاصه این که این آیه شریفه نمیتونه دلیل بر حجیت خبر ظنی باشه. خب باز یه نظیر تنظیر دیگه هم مرحوم شیخ میکنه، نظیر دیگه میاره، فهمت و نظیره جمیع ما ورده من بیان الحق للناس و وجوب تبلیغ الیهم. مثال زدم، مثلا آیاتی که به اهل کتاب دستور میده که علائم مثلا پیامبری پیامبر و همچنین نبوت پیامبر رو بیان کنن، برای اینها یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، پیامبر رو میشناختن. خب بگید، شما بگید به مردم که این پیامبره، اون علائمی که تو کتابا نوشته اونها رو به مردم بگید که آقا اینا علائم پیامبر آخر زمانه، که اونا هم بشناسن. خب کتمان میکردن اینها و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم، با اینکه میدونستن کتمان میکردن. خب آیه شریفه به اونها خطاب میکنه، مخاطبشون به اونها خطاب میکنه که اینو کتمان نکنید، به مردم بگید اینا رو. مردم فرمید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حق کتمان ندارن، باید اینا رو، علائم نبی رو، علامات نبی رو بیان کنن. بله، همینی که جلوتر، دو صفحه جلوتر میاد، سوره بقره 159. بله احسنت، در خدمت. نه دو سه آیه شما فکر کنم حفظم کار میکنم. نه همین متوجه شدم من. چقدر الان؟ الحمدلله. ماشاءالله 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 حسن الحمدلله
تمام کل
دیگه طیب الله من احسن تون من آه طیب الله خداوند انشاءالله شما رو بسید قرآن حافظ شما. خب عرضم به خدمتتون که آقای سهیلی شما چقدر؟
بله
شما هم کار میکنید ها؟ حفظ الان مشغول هستید یعنی؟ الحمدلله الحمدلله وفقکم الله انشاءالله. آقا چه سعادتی ما ها که قدر ندونستیم و یه گذشت از ما زبری نفهم. ما مالته یه مدتی شروع کردیم تا فکر کنم مثلا نه دو جزء و خورده ای شده بود. آره ولی خب دیگه همون موقع هم تثبیت و ایناش وقت نذاشتیم، کار نکردیم، الان دیگه مرتبه کامل از ذهنمون رفته. تثبیت بعدیش خیلی مهمه. ما یه همجرایی داشتیم حافظ کل بود، ایشون هم خوزستانی بود، هفت کل آره خلاصه ایشون هم خیلی ماشاءالله حافظه خوبی داشت و وقت میذاشت برای همین تثبیت و ایناش، خیلی وقت میذاشت. آره بله ما هم تثبیت داریم.
مزدست
هم خودم
برای یه سر بیساتونیم.
ماشاءالله.
مرورش مشکل بود.
بله.
مرورش مثلا با درس با من جمع نمیشه. ما بعد از سالاتی که برگشتیم باید چهار بیدیم ما روزه شما توزید چهار سنت چهار چوز مرور کنیم که قرآن تو نفرش بود یه سال هم حفظ کردیم یه سال هم مجموع بودیم زیاد
روز چهار جوز
خیلیم مثلا ما از بعد نماسه بگیم اگر خواب رو نمیخوابیم تا ساعت هم دو جوز بس میکنیم که برسیم در بیش و اینا نمیشه الان چرا الان دیگه روزی دو جوز یه جوز دو جوز نمیخوام هم بشه نداریم
ولی بازم همطور باید مستمر واقعا کار مشکلی ولی خب خیلی سمرش به هر حال اون نورانیت شد خب بله تو بالا کن احنی ام لکن عرضم به خدمتون که مرحوم شیخ بس تنظیر دیگه ای که فرمودن همینه به نظیر او جمیع ما ولد من بیان الحق للناس و وجوب تبلیغه و وجوب تبلیغ این حق یا آقا حق رو بیان کنید تبلیغ کنید به مردم بگید فإن المقصود منه اهتداء الناس الى الحق الواقعی آقا مردم به حق واقعی برسن این واقعا مد نظر خداوند هست بله درسته خداوند دوست داره که مردم به حق برسن ولی از چه راهی؟ از هر راهی ولو براشون محرزم نشه ببین اصلا یه جورایی نقض غرضه خداوند میخواد مردم به حقیقت برسن حالا طرف وقتی که اصلا واقعا بدون این که احراز کنه این حق هست یا حق نیست بخواد اینو بپذیره این چه فایده ای داره؟ ارزشو نداره زمان فرماید که فعند المقصود نه اهتداء الناس الى الحق الواقعی لا انشاء حکم ظاهری لهم یعنی للناس به قبول کل ما یخبرون به یخبرون به یعنی هر چیزی خبر بهش داده میشن و این لم یعلم مطابقته یا لم یعلم مطابقته للواقع این و این لم یعلم تفسیر همین ظاهریه حکم ظاهری این که خداوند بخواد یه حکم ظاهری کرده باشه یعنی بگه تعبدن ولو هم احراز نشده برای تا بپذیر یه همچین چیزی که نمیخواد بگه که البته عرض کردم مرحوم صاحب اوسق خواسته بگه آقا اینا قیاسات مع الفارق هستن ولی درسته همچنان که مرحوم آقای آشتیانی مرحوم آخوند این بزرگواران هم حق رو به مرحوم شیخ دادن و میگن درسته اینا همه تنزیلهای درستی به جاییه بله مثلا مرحوم صاحب اوسق یه ببینید حالا من نمیخوام یه خیلی بازش کنم یه مرحوم شیخ باید فرض کنید میخواست تنظیرم بکنه نباید میگفت این مثل اخبر فلانن به عوامری لعله هم تسلوها این سنخی مثال بزنه تنظیر کنه اخبر فلانن که بالا داشته بلکه مثلا باید اینجوری بگه نظیر و قبل کل زیدن ازا اخبره که امرون به امری یجب علکه امتطالو ازا اخبرک امرون به امری یجب علکه امتثالو یجب بذار برای حذر چون فرض اینه که ما وجوب حذر رو اثبات کردیم حالا اصل وجوب حذر رو که شیخ انکار نکرده که داره میگه مطلق نیست خب حالا پس اولا یجب رو بذار بعدشون میگه که این اتفاقا به معنی حجیت اخبار امره وقتی که چی میگه؟ میگه که آقا بله ازا اخبرک امرون به امری یجب علیک امتثاله اگه امر اومد خبری آورد واجب بر تو امتثال کنی اگر منذرین خبری آوردن واجب بر شما حذر کنید خب یعنی چی؟ نهجیت خبر منذرین دیگه نهت میفرمید؟ این فرمایش مرحوم صاحب اوسره در حالی که اشتباهشون این است که مخاطب توی آیه همچنان که شیخ هم داره میفرماید مخاطب این طرف نیست که بهش بگیم یجب علیکه از اخبرکه امرون به عوامری یجب علیکه امتثالها مخاطب او اصلا نیست بله اگر مخاطب اومی بود واقعا به قول صاحب اوسره از یه همچین جمله‌ای این در می اومد که آقا همین که امر بهت خبر داد باید واجب امتثال کنی دیگه نگفته اگر علم برات حاصل شد این خودش یعنی حجیت، حجیت اخبار امر. اما صحبت سر این است که شارع نیومده خطاب به این آقا بکنه که بگه آقا هر وقت امر خبری آورد مثلا شما واجب قبول کنی امتثال کنی، که داره به امر میگه یا آقا تو برو حتما به او اوامر منو برسون بلکه اون قبول کنه و امتثال کنه. روی خطاب به این وره. خلاصه این عرضم به خدمتون فرمایششون. و همچنین موارد دیگر رو هم صاحب اوصاف همجوری مثلا میخواد چیز کنه که عرض کردیم تو همه اونا خطاب مثلا به همون اهل کتاب، خطاب به اهل کتابه، به اونا داره میگه شما برید بگید به مردم، حالا مردم یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن، اگه براشون ثابت بشه قبول میکنن خیلی هاشون. این بهتر از این است که شما اصلا هیچی نگید، کتمان کنید و هیچکی قبول نکنه، هیچکی هدایت نشه. شما بگید واقعیتو، حالا اونا اگر براشون مهرس شد قبول میکنن، نشدن خب نمیکنن، ولی خیلی ها ممکنه هدایت بشن به همشکل. خب پس چرا شارع اگه اینقدر دوست داره هدایت بشن مردم، بر اونا واجب نمیکنه همشون تعبدن قبول کنن؟ بگیم آقا این غرض شارع این نیست که علا ای حال این سنخ این امور واقعیه، یه همچی سنخی نیست که شارع بگه علا ای حال مثلا شما قبول کنید. شارع میخواد اینا به واقعیت و حقیقت برسن و قبول کنن. برای شارع خودمون احراز دخیل مدخلیت داره، مثل همین موارد نبوت و امامت و این چیزا توش خودمون احراز دخالت داره. ثم الفرق بین هذا الایراد و سابقه. حالا فرق اول با الثانی در چی شد؟ همینی که از خارج اشاره کردم، توی الاول ما میخواییم بگیم اطلاقی ندارد، توی الثانی میخواییم بگیم چی؟ میخواییم بگیم اصلا ظاهرش هم همین است که فقط تو فرض احراز و علم اینا بپذیرن. چرا؟ چون سنخ اون امور متفقهون فیها این یه همچه حالتی داره، امور واقعیه‌ای هستن و اساساً در امور واقعیه شارع نمیاد علی ای حال بگی که آقا شما بپذیرید، بلکه هر وقت براتون واقعیت این امر واقعی ثابت شد میگه بپذیرید. لذا میگه ثم الفرق بین هذا الایراد و سابقه ان هذا الایراد مبنی علی ان الآیه ناطقه به اختصاص، ناطقه این خودش دلالت داره، ظهور داره، اختصاص مقصود المتکلم بلحذر عن الامور الواقعیه، امور واقعیه یعنی که چی؟ المستلزم. وقتی که شما داری میگی واقعیه به قول مرحوم آقای آشتیانی، یعنی عقلا یعنی مد نظر این بوده که لعدم وجوب این حذر الا بعد احراز کن الانذار متعلقا بالحکم الواقعی، این که این انذار به چی تعلق گرفته؟ به امر واقعی، نه مثلا این که این انذار به چی تعلق گرفته باشه؟ به امری که واقعیت نداره و این آقای منذر اشتباه کرده مثلا. خب اما ایراد اول چی؟ نه فهو مبنی علی سکوت الآیه، دلالت ندارد، سکوت دلالت ندارد بر چی؟ بر بله سکوت دارد ان تعرض لکون الحذر واجبا علی الاطلاق، دلالت نداره بر اینکه علی الاطلاق بخواد این حذر واجب باشه، علی الاطلاق یعنی ولو اینکه علمم حاصل نشه، او به شرط آیا اینجوریه یا نه، او به شرط حصول علمه، این که آیا حذر واجب باشد علی الاطلاق او به شرط حصول علم تعرضی نسبت به این ندارد، دلالتی نسبت به این ندارد. عبارت اینه مجمل از این حیث مجمله. بله خب تعارض و تساقط ها ادامه بدیم. بله مرحوم شیخ، حالا اصل این که کیفیت استثار چطور است و اینها یه مقدار مشکله حقیقتش. مرحوم شیخ میخواد روی این قضیه ما رو بده که آقا وقتی که انذار به یک سری امور واقعیه ایست، پس حذر هم طبیعتاً که مطلوب و واجب خواهد شد وقتی که احراز بشه برای شخص یا این یه امر واقعی است، بله این واقعیت داره. خب در حالی که توی امور اعتقادی مثل نبوت و امامت و اینها قبوله، این درسته. چرا؟ چون سنخ اون امور واقعی امور اعتقادیه، اما نسبت به آرزم به خدمتتون احکام شرعیه، نسبت به احکام شرعیه و اینها، اینا نه، اینا اینجوری نیستش که ما بیان بگیم آقا حتما باید چجوری باشه که مطلوب باشه حذر درش، حتما باید احراز بشه که آقا اینجوری، نه. حالا مثلا فرض بیان، حالا این دلیل هیچ، ما ادله دیگه مگه نداریم که میگه آقا شما خبر صغر رو بپذیر، خبر صغر رو بپذیر یعنی ولو اینکه برات محرزم نشه، طرف اون صغر میاد به چی خبر میده؟ به احکام شرعی دیگه، میاد به احکام شرعی خبر میده، میگه قال صادق علیه السلام کذا، بدون اینکه احرازم بشه میگیم آقا شما بپذیر، لا عذر لعهد من موالینا التشکیک فی ما یربی عن ناسقاتنا، تشکیک نکن بپذیر، احکام شرعی که مانعی نداره که ولو احراز نشه ما بپذیریم تعبدن. بله، تو چه مواردی تعبد شارع نمیکنه؟ مثلا اون مباحث اعتقادی مثل نبوت و امامت و اینا که اونجا چی مطلوبه؟ یقین مطلوبه. لذا عمده همون الاوله جناب مرحوم شیخ، ما وجهی برای استظهار این مطلب نداریم اینجا، این بیان دوم شما رو نمیتونیم بپذیریم. تهش همون بیان اول ایشونه که میخواد بفهمد که چی؟ اما آیه در صدد بیان نیست، درست، خطابش به اینا نیست، این درست، این حرف خوبی. و همون موارد دیگه، همون تنظیرهای دیگه، آیه حسینی اون تنظیرهای دیگه هم که شده، تنظیرها تنظیرهای درستی هن، نمیخواییم حرف صاحب و سقو بزنیم، تنظیرها همه مثل آیه هن. ولی همشون باز رو چه نکته ای دلالت برای حکم ظاهری ندارن که حتی اگر علم هم حاصل نشد بپذیر؟ باز هم همین که خطاب به کیه؟ خطاب مثلا به اهل کتابه، نه به اونایی که دارن میشنون از اهل کتاب، و بقیه موارد هم هکذا. این نکته درستیه و این باعث میشود که بگیم آیه دلالت نداره، اطلاق نداره. ولی این که بگیم حتی ظهور دارد در این که فقط در فرض حصول علم بپذیر، نه، یه همچه ظهوری هم حالت نداره.
ما
همین رو عرض کردیم که آقا واقع بودن این خبرهای این شخص برای این آقای منقول الی محرز بشه. ما عرض کردیم، گفتیم آقا چه وجهی داره؟ بله، یه وقت از مسئله اعتقادی مثل نبوت و امامت، این درست، اونجا قطع و احراز میخواد. ولی آقا یه حکم شرعی مثلا الان داره میده، آدم ثقه‌ای هم هست برفرض، آدم ثقه‌ایه ولی یقین برای من نمیاره، مثلا حالا یه زنی آورده، خب این چرا قبول نشه؟ چه نکته‌ای داره که قبول نشه ولی حالا احرازم نکرده باشم واقعی بودن این چیزهایی که این داره خبر میده، این چه اقتضایی داره برای این که حتما اون آقا باید احراز کنه؟ مگه ما نظیر اینو با ادله دیگه ثابت نخواهیم کرد؟ با ادله دیگه دقیقا همینو ثابت خواهیم کرد دیگه، که میگه آقا ولو یقینم برات حاصل نشد، احرازم نکردی، بپذیر. راحت میفرمه؟ فرمای حسینی. خب الحمدلله، عرضم به خدمتتون که شروع میکنم از ثالث. نکته سومی که مرحوم شیخ میفرماید این است که آقا ببینید ما اساسا انذار رو نباید با اخبار یکی بکنیم. انذار هر اخباری رو نمیگن که، بلکه یه اخبار مع تخویف رو بهش میگن انذار. نهاد میفرمید که مفاد آیه اون وقت اجنبی از مدعا میشه، چون مفاد آیه میشه حجیت مثلا قول مجتهد برای کی؟ برای مقلدینش. مفاد آیه هم چیزی خواهد شد.
اخص از مدعا
میشه، بله، یا حتی اجنبی از مدعا، چون ما الان دنبال اثبات مثلا حجیت و قول یک مجتهد که خبرش حدسیه برای مقلدین نیستیم، ما دنبال حجیت اخبارات حسی هستیم. همین روایاتی که مثلا داریم و میخواییم اثبات حجیتشو بکنیم، نه فتوای مفتیو. فتوای مفتی اصلا از یه جای دیگه ممکنه حجیتش ثابت باشد. ما تو بحث حجیت خبر واحد که دنبال اثبات حجیت فتوای مفتی برای مقلدین نیستیم، اونو که اصلا خبر واحد حساب نمی کنیم. منظور از خبر واحد مثل فتوای یک مجتهد عادل که نیست، بلکه مثل چیا مد نظرمون از خبر واحد؟ حالا اون چیزهایی که اخبارات حسی هستن از حضرات معصومی داره مصدف هستن. حالا از کجا اینو میگه مرحوم شیخ؟ چجوری میشه که آیه باید اونا رو بگیره و شامل حجیت خبر واحد مصطلح دیگه نمیشه؟ ایشون میفهمد که از ثالث لو سلم نادلالت الایه علی وجوب الحذر مطلقا. بر فرض که ما گفتیم عند انذار المنذر ولو لم یفد العلم، حتی علم هم حاصل نشود، این مطلقا یعنی همین، یعنی ولو لم یفد العلم، شما بر حذر بشون. بر فرض هم اینو بپذیریم، لکن لا تدل علی وجوب العمل بالخبر من حیث انه خبر. نمیگه خبر به ما و خبر باید پذیرفته بشود مطلقا، ولو علم هم حاصل نشود خبر به ما و خبر مثلا باید پذیرفته بشه. خیر، لأن الانذار هو الابلاغ مع التخویف، اخبار مع التخویف، به یه چیزی میگن انذار. خب حالا فانشاء التخویف مأخوذ فی، پس باید حتما یک انشاء تخویفی توش بشه، یعنی طرف به این داعی و به این غرض بیاد اینا رو بگه که طرفو بترسونه، این مأخوذ فی. و حذر چیه؟ متابعه همینه، یعنی تخوف. و الحذر هو تخوف الحاصل عقیب حاضر تخویف. ادعایی هم صفت تخوفه که اگه این تخوف حاصل شد اون وقت این ما رو به چی هل میده؟ ادعایی یعنی هل دهنده، ما رو به سمت چی هل میده؟ عمل. اینکه خب عمل کنیم بر طبق همین چیزی که الان مثلا نسبت بهش متخوف شدیم، الان عمل به مقتضای این تخوف فعلا یعنی عملا، به حسب عمل ما هل داده بشیم به سمت که مثلا اون کار انجام ندیم. خب اون وقت این تخویف اینجوری، این کار کیاست؟ منبریا و آز، این کار ایناست. میفرماید که و من المعلوم ان تخویف این انذار این لا یجب الا علی الوعاظ فی مقام الایاد. ایاد یعنی وعید دادن، میخوان مردمو بترسونن، آی مردم شرب خمر نکنید، آی مردم مثلا علیذ بالله فلان کار نکنید، اینا علل امور التی، که حالا خصوصیت اینا چی اون وقت آقا حسینی؟ خصوصیت وعظ و تخویف اینه که طرف اینجوری نیستش یه چیزی که ندونه رو شما بیای بهش بگی، بلکه میدونن این منبریا میدونن که آقا شرب خمر حرامه، بده، خدای نکرده عارضم به خدمتون فلان عمل زشت بده، غیبت مثلا بده، دروغ بده، بهتان بده، اینا رو میدونن ملت، ولی منبری با این حال اینا رو میگه، اینا رو میگه برای اینکه مردم رو چیکار کنه؟ بترسونه. آقا هر کس این کارو کرد فل یتبوأ مقعده من النار، هر کس این کارو کرد مثلا حلقش چیز میریزن، سرب داغ مثلا میریزن، اینجوری مثلا میترسونه اینا رو نسبت به چیزایی که خود مردم بلدن، نمیخواد یاد بده بهشون. راحت میفهمه چیزایی که بلدن رو داره بهشون میگه، ایاد میکنه که اونا رو تخویف کنه. پس اساسا توی بحث قبول تخویف اینجوری نیستش که یه مطلبی رو تعبدن بخواد، یه مطلبی که بلد نیست نمیدونه واقعا هست یا نه اونو بخواد تعبدن بپذیره، بلکه یه چیزی رو که بفرمایید بلده رو نسبت بهش متخوف میشه. یه چیزی از قبلا بلد بوده الان تازه نمیاد یاد بگیره که شرب خم مثلا حرامه، بلکه یه چیزی رو که از قبلا بلد بوده نسبت به او چه میشه؟ متعز میشه، متخوف میشه. پس میفهمد که این در مقام ایاد است علی الامور التي یعلم المخاطبون، به حکم اون امور من الوجوب و الحرمه بلدن، خود اونا بلدن. بله کما یو ادو مثلا علی شرب الخمر و فعل زنا و ترک صلات، این چیزا خب نسبت به ایناست. حالا من تا همینجا بذارید یه نتیجه بگیرم. پس اگه این انذار فقط بر مثلا وعاظ بخواد واجب باشه، مثلا این دیگه به درد بحثای ما نمیخوره این آیه، چون ما الان مثلا این اخبار منذرین تو امثال آیه این رو در فرضی منذر بله حکم رو نمیدونن میخواییم بیایم ثابت کنیم که بس حجیت خبر واحد رو باش اثبات کنیم. تو خبر واحد همینه، یه ما چیزی که برای شما علم نیاورده، شما بلد نیستی، علم نداری، زن نورده مثلا فوقش، ولی بپذیر. ما الان در صدیه هم چیزی بودیم دیگه، بله از قبل بلد نبوده، علم نداشته، حالا میگیم آقا شما بپذیر. در حالی که فرض آیه بحث تخویفه، کاری که دقیقا کیا میکنن مثلا منبری ها اینا میکنن، که اگه این باشه و بی عرضم به خدمتون براشون از قبل قطع حاصل بوده، بحث پذیرش یک امری که بلد نبودن و اینا نیست، تعبدن بخوایم بگیم حجیت خبر واحد ثابت شد، یعنی چیزی که ولو طرف یقینم براش حاصل نشه تعبدن باید بپذیره، یعنی چیزی که نشد. بله بله در مقلد مسترشد این مقصود ما تأمین میشه، که به هر حال توی عرضم به خدمتون مقلد که مسترشده در ادامه ایشون میگه او یجب علی المرشدین فی مقام ارشاد الجهال، یعنی مثلا برای مقلدین. بله مرشدین هم بله نیومدن، آقای پورعباس هم من خدا شون هم نیومدن. خب بله خب حالا میخواید بذارید پس این بقیه شما بذارم برای فردا که آقای مرشدین هم بیارید. آره این که تأثیر داره، بله یه جایی رو حالا میگیم فردا، یه مواردی رو که طرف بلد نیست رو هم میتونه بگیره، چرا چون اونجا همون تخوفه حاصل میشه، ولی اون مخصوص اونجا هاست که بله طرف تعبدن بپذیره، اون برای مجتهد و این هاست که اصلا اونم اجنبی از بحثای ماست، یه خبر حدسیه که ما الان دنبال اثبات خبر واحدیم، یعنی خبر حسی که اونو بوده، نه یه خبر حدسی مجتهد، این که الان محل بحث ما نیست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فلک اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فلک